سانیه های آغازین سه‌شنبه 14 آذر 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و خوش آمد میگم به شما. میزبان شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش های این مجله بریم به سراغ همکارم مهرداد میردامادی و آخرین خبرها رو از مهرداد بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی، کاخ سفید اعلام کرد ایران امکان حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را فراهم کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا در یک نشست خبری گفت دلایل محکمی داریم که این حملات اگرچه از سوی حوثی‌ها در یمن صورت گرفته است، اما ایران به طور کامل امکان آن را فراهم ساخته است.
We have every reason to believe that these attacks, while they were launched by the Houthis in Yemen, were fully enabled by Iran.
جیک سالیوان در ادامه اظهارات خود گفت سلاحایی که حوثی‌ها در دریای سرخ از آن بهره می‌گیرند از طرف ایران تأمین شده است. این مقام کاخ سفید افزود حمله به سه کشتی تجاری در دریای سرخ در روزهای گذشته تهدیدی علیه صلح و ثبات بین‌المللی محسوب می‌شود. همزمان با ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در میانه نوار غزه، ارتش این کشور خواهان تخلیه مناطق بیشتری در نیمه جنوبی این باریکه شد. وزارت بهداشت در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، مجموع کشته شدگان در پی حملات اسرائیل را بیش از 15500 نفر و شمار مصدومان را بیش از 41000 نفر اعلام کرده است. هرچند این آمار تفاوتی بین غیر نظامیان و ستیزجویان حماس قائل نمی شود، اما حاکی است که بیش از 70% تلفات مربوط به کودکان و زنان است. ارتش اسرائیل هم میگوید مجموع نظامیان کشته شده این کشور در حمله به غزه به 81 نفر بالغ شده است. در همین حال آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه با اعلام اینکه از شروع دوباره درگیری‌ها کاملا وحشت زده شده است، خواستار برقراری آتش‌بس بشر دوستانه شد و از اسرائیل خواست تا باعث رنج بیشتر غیر نظامیان نشود. آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد بیش از 80% جمعیت غزه، یعنی نزدیک به 1,900,000 نفر بی خانمان شدند. بنابر اعلام این نهاد سازمان ملل، نزدیک به 1,000,000 فلسطینی اکنون در میانه نوار غزه، منطقه خان یونس و رفح در 99 پایگاه پناهجویان اسکان یافتند. آژانس امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی همچنین اعلام داشته است که پناهگاه‌های سازمان ملل اکنون 4 برابر ظرفیت خود پذیرای بی‌خانمان‌های غزه هستند. بنابر آمار سازمان ملل، از زمان آغاز جنگ غزه 85 ساختمان این نهاد بین‌المللی در غزه متحمل خسارات شدند و 30 مرکز آن هدف حمله مستقیم قرار گرفته است. در ایران نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل امسال در نامه‌ای که به صورت قاچاق از زندان خارج شده تأکید کرد که به مبارزه خود برای حقوق بشر ادامه می‌دهد، حتی اگر به نوشته او این امر به از دست دادن جانش بیانجامد. این نامه نرگس محمدی روز دوشنبه از سوی شبکه دولتی SVT سوئد منتشر شد. بر اساس گزارش این شبکه سوئدی، او در نامه خود نوشته است من برای آزادی و برابری مبارزه خواهم کرد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر 23 فروردین بازداشت شد و از آن زمان تا کنون با اتهامات مختلفی روبرو شده که به صدور احکام زندان منجر شده است. و وکیل توماج صالحی میگوید این خواننده معترض در تماسی که روز دوشنبه با خانواده خود داشت اعلام کرد که از عصر یکشنبه به بند پذیرش در زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
سپاسگزارم، مهرداد میردامادی بود. آخرین خبرها رو از او شنیدید. میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم سر بزنید تا لحظه لحظه پیگیر خبرهای ما در رادیو فردا باشید در مورد ایران و جهان. گسترش حملات اسرائیل به جنوب غزه، ارتش اسرائیل به غیر نظامیان هشدار داده از گذرگاه اصلی شمال به جنوب استفاده نکنند. پیامدهای حملات اسرائیل به جنوب غزه رو در همراهی با یک کارشناس بررسی خواهیم کرد. آمریکا و بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را مسئول اقدامات گروه‌های نیابتی از جمله حوثی‌های یمن دانستند. گزارشی در این باره خواهید شنید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر به سراغ لباس بیماران در اتاق عمل رفته و با همکاری سازمان تأمین اجتماعی 12 مدل لباس برای بیماران اتاق عمل طراحی کرده، آن هم به بهانه اینکه حدود شرعی حتی زیر تیغ جراحی هم رعایت شود. درباره همه اینها و موضوعهای دیگه گزارش‌های متنوعی خواهیم داشت، پس با ما همراه باشید در 24 دقیقه آینده تا همه این گزارش‌ها رو بشنوید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد با اینکه حوثی‌های یمن در حمله روز یکشنبه به 3 شناور تجاری در دریای سرخ دست داشتند، اما این اقدام به شکل کامل توسط ایران امکان پذیر شده است. همزمان دولت بریتانیا در بیانیه حکومت ایران را به خاطر حمایت از اقدامات شبه نظامیان حوثی مقصر دانسته و اعلام کرده که تهران مسئول اقدامات نیروهای نیابتی در منطقه است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
پیامدهای ملموس ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس اینک در منطقه استراتژیک دریای سرخ به وضوح دیده می شود، جایی که شورشیان حوثی یمن دیگر ابایی ندارند که مسئولیت حمله به کشتی های تجاری یا به گفته آنان کشتی های متعلق به اسرائیل را نپذیرند. این گروه مورد حمایت ایران روز دوشنبه به طور رسمی حملات پهپادی و موشکی روز یکشنبه به دست کم 3 کشتی در دریای سرخ نزدیک سواحل یمن را پذیرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با تایید این حملات از سوی حوثی‌ها اما انگشت اتهام خود را به سوی مقامات حکومتی در تهران برده است. سنتکام بامداد دوشنبه در بیانیه اعلام کرده که این اقدام به شکل کامل توسط ایران امکان پذیر شده است. همزمان دولت بریتانیا نیز روز دوشنبه ضمن محکوم کردن حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ حکومت ایران را به خاطر نقشش در حمایت از اقدامات شبه نظامیان حوثی مقصر دانسته و اعلام کرده که تهران مسئول اقدامات نیروهای نیابتیش در منطقه است. در این بیانیه دولت بریتانیا بار دیگر خود را به تضمین امنیت کشتیرانی در منطقه متعهد دانسته است. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است به رغم متهم شدن ایران در پشت حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، اما به اعتقاد او ایالات متحده هنوز به مرحله بازدارندگی مستقیم علیه تهران نرسیده است.
این بر عهده دولت بایدن هستش که بتونه بازدارندگی حداکثری رو در جبهه نزدیک ایجاد بکنه، ولی به نظر میرسه که دولت آمریکا نخواسته در جبهه نزدیک بازدارندگی حداکثری رو ایجاد بکنه، چون بیم اونو داره که واکنشش برای ایجاد بازدارندگی حداکثری منجر به تشدید تنش و سرریز کردن درگیری ها و نبرد ها در این جبهه نزدیک به جبهه جنگ حماس و اسرائیل بشه. اگر ما به گذشته نگاه بکنیم، حملاتی رو حوثی ها به طور مشابه در 10 اکتبر 2016 داشتن، حمله موشکی به ناوشکن یو اس اس میسن در دریای سرخ که اون زمان دولت اوباما در کمتر از 48 ساعت بعد از این اقدام حوثی‌ها با دست کم 4 موشک تاماهاک از ناوشکن یو اس اس نیتسه اقدام به واکنش کرد. بنابراین باید ببینیم که آیا دولت بایدن آمادگی داره که چنین واکنش مشابهی به حوثی‌های یمن بده یا اینکه نه، این تشدید تنش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
به رغم آنکه مقامات حکومتی ایران حملات اخیر شبه نظامیان مورد حمایت این کشور در منطقه را واکنش‌های خودجوش مسلمانان منطقه در حمایت از فلسطینیان در جنگ با اسرائیل توصیف می‌کنند، اما بارها تهدید کردند در صورت ادامه جنگ در غزه گسترش آن به دیگر مناطق خاورمیانه اجتناب ناپذیر است. با نگاهی به تاکتیک های تازه به کار رفته در حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ که شکل ترکیبی از حملات پهپادی، موشکی و حتی هلیبورد و پیاده شدن بر روی عرشه کشتی ها بوده است، به نظر می رسد این بار حوثی های مورد حمایت حکومت ایران دستور کار متفاوتی را داشته باشند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل:
حوثی‌ها در چارچوب حمایت از حماس در جنگ با اسرائیل و منظور مشغول کردن آمریکا در جبهه نزدیک، منظور از جبهه نزدیک عراق، سوریه و یمن هست. حالا به طور مشخص اینجا یمن، و تضعیف قدرت بازدارندگی آمریکا و مقابله با ادغام اسرائیل در پروژه‌های مختلف سنتگام دست به این حملات ایذایی می‌زنند. و با توجه به جنگ حماس و اسرائیل هم سعی می‌کنن که اون امنیت ناوبری دریایی رو با خطر جدی برای اسرائیل روبرو بکنن و این حملات ایذایی رو هم به نظر می‌رسه که ادامه داد و حتی ممکنه که گسترش بدن. بعضا حملات موفقی رو داشتن، بعضا حملاتی رو هم ناکام بوده. 19 اکتبر با 4 موشک کروز و 30 پهباد به سمت اسرائیل حمله کردن که ناوشکن USS کارنی و پدافند عربستان اونا رو ساقط کرد. 8 نوامبر پهباد MQ-9 ریپر در نزدیکی سواری یمن توسط حوثی‌ها سرنگون شد. 19 نوامبر هم نیروهای حوثی یمن کشتی تجاری گلکسی رو با هلیکوپتر هایجک کردن، روبودن در دریای سرخ. و الان هم می‌بینیم که در نمونه دیروز با ناوشکن USS کارنی و 3 کشتی تجاری در دریای سرخ عملاً درگیر شدن. به نظر میرسه که حوثی‌ها دست به تشدید تنش دارن میزنن و احتمال داره که این کار رو ادامه بدن.
حدود 10% از کل تجارت جهانی از دریای سرخ می‌گذرد، مسیر فوق‌العاده استراتژیکی که سواحل یمن در کنار آن قرار دارد. این مسیر دریایی از طریق کانال سوئز در مصر به دریای مدیترانه وصل می شود و کوتاه‌ترین مسیر دریایی میان آسیا و اروپا است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می شنیدید. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه بار دیگر از ساکنان خان یونس واقع در جنوب غزه خواست تا این شهر را تخلیه کنند. درخواست برای تخلیه شهر خان یونس در حالی مطرح می شود که با ادامه حملات اسرائیل به شمال غزه، 10,000 نفر در خان یونس پناه گرفتند. گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، و درباره پیامدهای این حملات اسرائیل به مناطقی که عمدتاً غیر نظامیان در اونجا متمرکز هستند پرسیدم.
ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در منطقه جنوب غزه بی‌تردید باعث بالا رفتن تلفات غیر نظامی خواهد شد به خاطر تمرکز بیشتر مردم غزه در منطقه جنوب و همچه آمارهایی که از قسمت شمالی منتقل شدن. ولی از طرف دیگه میشه انتظار داشت که اسرائیل تدابیر بیشتری رو به ویژه درخواست ایالات متحده به کار ببنده برای کاهش دادن تلفات غیر نظامی. نمونه هایش رو دیدیم، از جمله انتشار نقشه منطقه بندی شده غزه و همینطور تاکید مقامات ایالات متحده و اعتراف فرماندهان اسرائیلی به این فشارها که زیر ساختارهای جنوب غزه مثل شمال نباید به طور کامل نابود بشه، از جمله نیروگاه ها، بیمارستان ها و جایی. اگر این تدابیر به کار بسته بشه، شاید بشه گفتش که در نهایت تلفات غیر نظامی در منطقه جنوب به یه ثباتی برسه که آنچنان از منطقه شمال افزایش بزن کنه و امیدوار بتونیم باشیم که حتی کمتر هم باشه. و در روزهای آینده میشه در این مورد شاید بیشتر با دقت بیشتری اظهار نظر کرد. ولی به نظر میرسه که پیشروی اسرائیل، اگر اون گزارش‌های رو در نظر بگیریم که گفته میشه تانک‌های اسرائیلی به منطقه خان یونس نزدیک شدن در مرکز جنوب غزه، یکی از مراکز اصلی حماس هست، درگیری‌هایی در اونجا قرار شروع بشه، بنابراین میشه گفتش که پیشرفت اسرائیل در منطقه جنوب با سرعت بیشتری نسبت به شمال انجام خواهد گرفت که این هم میشه امیدوار بود که باعث کاهش تلفات غیر نظامی بشه.
آقای ندیمی، ما یک سری اظهار نظرها داریم از سوی مقامات آمریکایی، مثل صحبت‌های اخیر کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا که گفته مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری باید در نهایت تحت یک نهاد حکومتی متحد بشن. موضع آمریکا رو شما در قبال این جنگ چطور ارزیابی می‌کنید؟
طبیعتاً ایالات متحده داره دنبال روی سیاست همیشگی خودش هست در باره حمایت از کشور اسرائیل در منطقه خاورمیانه و اطمینان از برتری نظامی اسرائیل در منطقه و همینطور جلوگیری از تهدیداتی که فراتر از جنگ غزه میتونسته متوجه اسرائیل باشه، از جبهه‌های دیگه به ویژه از طرف حزب الله در لبنان، سوریه و همینطور جمهوری اسلامی، و دفاعی که امکانات نظامی ایالات متحده در منطقه انجام دادن به طور غیر مستقیم و مستقیم از اسرائیل، مثل ناوهای آمریکایی که در دریای سرخ درون‌ها و موشک‌های حوثی‌های یمن رو که به سمت اسرائیل شلیک می‌شدند از بین می‌بردند. از طرف دیگه از نظر سیاسی خب شرایط بسیار دشواری آمریکا هستش، هم باید هم از اسرائیل حمایت بکنه به خاطر جنگی که حماس شروع کرده با اقدام تروریستی 7 اکتبرش، و از طرف دیگه باید سعی بکنه که حمایت و حداقل مخالفت کشورهای عرب رو در یک سطح کنترل شده نگه داره و رابطه ایالات متحده رو با کشورهای عرب منطقه حفظ بکنه. ولی من فکر میکنم در نهایت ایالات متحده با ادامه عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه موافق هست و با وجود اینکه داره سعی خودش رو میکنه که تلفات غیر نظامی محدود بشه، و فکر میکنم در بخش دوم جنگ زمینی شاید در این زمینه موفق تر هم باشه.
گان یا همان لباس مخصوص اتاق عمل، لباسی استریل است، پوششی که از جلو پوشیده می شود و از پشت معمولا در ناحیه گردن بسته می شود. حالا محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته که چند سازمان حکومتی در حال کار بر روی طراحی 12 مدل لباس جراحی برای بیماران در اتاق عملن تا به گفته او حدود شرعی رعایت شود. جزئیات رو در گزارش همکارم رویا کریمی مجد بشنوید.
هنوز جوهر اعتراضات به وظایف وزارت بهداشت در لایحه حجاب و عفاف خشک نشده که این بار ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده که طراحی لباس ویژه‌ای برای بیماران در اتاق عمل را آغاز کرده است. این طراحی در حالی قرار است انجام شود که بر اساس ماده 12 لایحه عفاف و حجاب، وزارت بهداشت از زمان تصویب این قانون موظف به ایجاد محیط اختصاصی برای ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم است. علاوه بر این، وزارت بهداشت مکلف شده که طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد ایجاد کند. بدین ترتیب در صورت تصویب این قانون، از واحدهای ستادی گرفته تا درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت باید شاهد تفکیک جنسیتی باشیم. پیش از این نیز معاون دادستانی کل ایران در نامه‌ای به وزارت بهداشت اعلام کرده بود که کار مردان در بخش‌های درمانی زنان ممنوع است و از این نهاد خواسته بود دستورالعمل‌های مورد نیاز برای این موضوع را ترتیب و اجرایی کند. او گفته بود که حضور مردان در این بخش‌ها خلاف شرع است و باعث آسیب روحی به بیماران زن می‌شود. یک پزشک جراح ساکن تهران در مورد طراحی لباس ویژه بیماران در اتاق عمل به رادیو فردا میگوید:
شاید روزانه بیش از 10 عمل جراحی رو دارم. برای من خیلی جای تعجبه که همچین چیز رو بخوان اجرا بکنن، چون همین الانش هم که الانه خانمایی که میان اتاق عمل پوشش نسبتا خوبی رو دارن، همشون 4 قد یا یک کلاهای مخصوصی سرشونه، کیموهاشون بیرون نیست، و مهمتر از اون، خیلی مهمتر از اون، حفظ جان بیمارانه. اونایی که اونجا اتاق عمل کار میکنن و کار کردن رو میبینن، میگنن اونجا جایی نیست که کسی به فکر اینجور مسائل باشه که فلانی موش بیرونه، فلانی پاش بیرونه. اونجا اگه هر جایی رو که بخوان عمل کنن بیرون هست، چیزی نداریم که اونجا پوشیده باشه، و این یک علامت سوال بسیار بزرگه که مثل سایر کارهایی که این حکومت داره میکنه، یک فکر احمقانه برای اینکه باز هم مسیر افکار عمومی رو از مشکلاتی که داره پیش میاد منحرف بکنه. اگر نه چطور میشه در یک اتاق عملی که مسئله لحظه ها و ثانیه ها و حفظ جون یک مریض در میون هست به فکر این بود که این تار موش اومد بیرون یا نیومد بیرون یا پاش دیده شد یا پاش دیده نشد و خود طراحان و تمام افراد آگاه میدونن که این کار غیر ممکنیه.
طراحی لباس ویژه بیماران در اتاق عمل و نیز موظف کردن وزارت بهداشت به تفکیک جنسیتی پزشکان و کادر درمان در حالی است که از سال 1377 که طرح تفکیک جنسیتی از سوی مرضیه وحید دستجردی به مجلس پنجم رسید تا همین امروز ناکارآمدی چنین طرحهایی با دشواری اجرایشان نشان داده شده است. طراحی لباس اتاق عمل برای بیماران در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان بهداشتی نسبت به سرعت گرفتن مهاجرت تیم درمان از کشور هشدار دادند و بیماران نیز با مشکل کمبود و گرانی دارو روبرو هستند.
علیرضا افتخاری خواننده در ویدیویی اعلام کرده از حوزه هنری به دلیل انتشار قطعه‌ای از او در آلبومی به نام قاسم هنوز زنده است شکایت می‌کند چون از صدا و اثرش سوء استفاده شده، اثری که به قاسم سلیمانی تقدیم شده. آیا تبلیغات جمهوری اسلامی در موارد این چنینی به ضد تبلیغ تبدیل شده؟ حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا به این پرسش پاسخ داده.
چرا به نظرم همینطور شده؟ در جاهای متفاوتی این نمونه یک نمونه اخیرشه. در ماجرای رقابت سپاهان و در لیگ آسیا هم دیدیم این اتفاق افتاد. حتی در اون ضیافتی که داشتن با وزیر خارجه عربستان هم میبینیم که افکار عمومی واکنشی خلاف اون چیزی که در نظر بود داشتن. من فکر کنم این ناشی از یه تغییرات سیاسی است که در طی این 3-4 سال اخیر رخ داده و حکومت هنوز در توهم 4 سال پیشش زندگی میکنه. چون اگر به خاطر داشته باشی تشییع جنازه سردار سلیمانی پس از اینکه ترور شد یک حجم عظیمی رو به خیابونا ریخت و حکومت در این توهم دلخوشی موند که انگار این فرماندهان نظامی مردم بهشون به عنوان قهرمان ملی نگاه میکنن. اما چند روز بعد که زدن هواپیمای اوکراینی رو آوردن پایین و تعدادی رو کشتن و چند روز دروغ گفتن و خشم عمومی هم نسبت به این دروغ برانگیخته شد، تمام اون احساساتی که در اون تشییع جنازه به وجود اومده بود به صورت ملی دود شد رفت هوا. و بعد خب این پیوند خورد به ماجرای کشتار آبان که چند وقت قبلش رخ داده بود و اتفاقاتی که در این 2-3 سال اخیر در سرکوب مردم رخ داده، همه اینا خشم نسبت به حکومت رو افزایش داده. در نتیجه هر چیزی که منصوب به حکومت با بسیار نگرش منفی و واکنش منفی روبرو میشه و در رأس اونها اون چیزهایی که حکومت میخواد به زور در چشم و ذهن مردم فرو کنه که مورد قاسم سلیمانی یک مورد خاصش هست. به علاوه در این سالها نارضایتی هم در جنبه‌های مختلف زندگی افزایش پیدا کرده و منشأ این نارضایتی از نظر بسیاری از مردم خود حکومته. خب حالا نگاه بکنید به این نگرش فولد منفی نسبت به حکومت و چیزی که حکومت با انتساب به خودش میخواد اون رو به عنوان نماد برجسته خودش نشون بده. در اینجا همه تبلیغات منفی، همه اون احساسات منفی که نسبت به حکومت هست میره به سراغ نمادهایی که حکومت میخواد اونا رو زنده و برجسته بکنه و قاسم سلیمانی الان در رأس این نمادهای منفی قرار گرفت.
آقای قاضیان، در کنار این آلبوم موسیقی که به اسم قاسم سلیمانی و در جهت تبلیغ ایدئولوژی نظام در ایران عرضه شده، در کنارش در این چند روز شاهد انتشار ترانه جدید ساسی خواننده پاپ ساکن آمریکا هم بودیم که موج به راه انداخته و در داخل کشور هم واکنش‌ها متعدد بوده و حتی کار به برخورد با پیام‌رسان‌های داخلی کشیده شده که چرا این اثر رو حالا یا منتشر کردین یا تبلیغش رو کردین. اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین دو اثر از دو فرهنگ متفاوت، یکی از سوی حاکمیت در جهت ایدئولوژی جمهوری اسلامی و دیگری از یک خواننده پاپ در راستای یک سبک زندگی متفاوت از اونچه که حاکمیت میپسنده، چرا اولی که یک نظام پشتش هست از دومی شکست میخوره؟
من یه توضیح دادم که نفرت از حکومت در این سالها افزایش پیدا کرد که مورد نفرت از قاسم سلیمانی یکی از نمونه های نفرت از حکومت. ولی این تغییرات فقط تغییرات سیاسی نبودن، یه تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم در جامعه ما رخ داده که کاملا خلاف اون جهت فرهنگی اجتماعی است که جمهوری اسلامی دنبال میکنه. بنابراین یه موج عظیمی از مخالفت با جمهوری اسلامی در جامعه قلقل کرده، جوشیده، اومده جلو. ممکنه تظاهرات بیرونیش هم به اون اندازه نباشه، ولی وقتی این محصولات فرهنگی مصرف میشه یا علیهش عمل میشه، اونجا آدم نبض جامعه دستش میاد. این اقبالی که نسبت به کارهای این اواخر اساسی مانکن شده یک نمونه برجستشه، چون اون نشوندنده تقاضای جامعه است برای این کار. و این خواننده هم متوجه هست که چه عناصری رو توی ترانه‌هاش جا بده که عناصر خیلی روز هست، عناصری هستن که تو دهنها میچرخه، تو سوشال میدیا تکرار میشه، به اصطلاح وایرال میشه، و میدونه که اونا عناصری است که توجه جلب میکنه. و این توجه یه جهتگیری سیاسی هم داره که این جهتگیری سیاسی بر ضد حکومته، منتها از طریق عناصر فرهنگی و اجتماعی. به این ترتیب سنجش بازار مصرف فرهنگی هنری باعث میشه که اون تقاضایی که در بازار به صورت بالقوه وجود داره بره به سراغ این نوع از تولیدات و محصولات فرهنگی هنری، و این استقبال شدیدی که از این میشه در قبال اون نوع بسیار پشت کردنی که به تبلیغات حکومتی میشه و انزجاری که از حکومت و تبلیغاتش وجود داره، کاملا دو تا جهت مختلف اما یک منظور واحد دارن، و اون عبارت از وضع وخیم حکومت است در جامعه امروزی، چه به لحاظ سیاسی که نشون میده به فلاکت افتاده، چه به لحاظ اجتماعی فرهنگی که نشون میده خیلی خیلی فاصله گرفتن مردم از اون چیزهایی که جمهوری اسلامی به ضرب و زور تبلیغات میخواد در ذهن مردم بکنه.
پیام رسان سروش، پلتفرم محبوب جمهوری اسلامی، به فراهم کردن بستر انتشار محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی متهم و مدیر آن به طور موقت بازداشت شد. جزئیات رو در گزارش مهران کریمی بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
مدیر عامل پیام رسان سروش، یکی از پیام رسانهای بومی در ایران که برای رقابت با پیام رسانهای خارجی مانند تلگرام و واتساپ با بودجه دولتی تأسیس شده بود، برای چند ساعت بازداشت و پس از صدور قرار قانونی و به قید وثیقه آزاد شد. آنطور که قوه قضاییه اعلام کرده، اتهام فرهاد مرادی، مدیر عامل این پیام رسان، تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم کردن موجبات فساد از طریق بسترسازی و عدم نظارت منتهی به اشاعه فحشا اعلام شده. امیر رشیدی، کارشناس دسترسی به اینترنت از سنگاپور:
تا الان من حقیقتش ندیدم کسی اصلا اشاره بکنه که چی بوده محتوا. برخی از کسایی که شاید بتونه بگیم کاربرای ارزشی و انقلابی محسوب میشن در توییتر، صحبت از فحاشی یا نمیدونم محتوای غیر اخلاقی کردن، ولی من تا الان هیچ نمونه‌ای به عنوان مثلا اسکرین شات، عکس یا نقل قول ندیدم که مشخص کنه که واقعا این محتوا چی بوده که لازم بوده بره قوه قضاییه رئیسش رو بازداشت بکنه.
اما این پیام رسان بومی که با بودجه دولتی تأسیس شده چه کاربردی دارد و چگونه مخاطب جذب کرده؟
سروش متعلق به صدا و سیما بود و زمانی هم به اجبار کاربران رو عضو میکرد. یعنی شما در توییتر بسیار نمونه‌های زیادی رو میدیدین که کاربران میگفتن من با خبر شدم که در سروش عضوم ولی خودم عضو نشدم. بنابراین به این روش ها جذب کاربر کرده تمام پیام رسانه‌های داخلی، به علاوه این که تو زمانه هم که اینترنت رو در ایران حکومت قطع میکنه همیشه تبلیغات برای اینا زیاد میکنه، یه عامل دیگه میشه مردم بهش رجوع کنن. عامل سوم اجبارای غیر مستقیمه، مثلا میگن شما اگه میخواین فلان خدمات دولت الکترونیکو دریافت کنید باید این پیام رسانه داشته باشین، برای مدرسه کودکان توی دوران کرونا باید فلان پیام رسانه داشته باشین. یعنی غیر مستقیم مردم رو مجبور میکنن که برن به این سمت. تحقیقی که ما انجام دادیم اینه که در واقع 70% کاربران ایرانی به همین شکل غیر مستقیم مجبور شدن یکی از این پیام رسانه رو نصب کنن، منتها اکثرا استفاده نمی کنن، فقط برای اون کاربرد مخصوصی که ناچارن نصب می کنن، معمولا یا حذف می کنن یا دیگه ازش استفاده نمی کنن.
شاید یکی از دلایل استقبال کم مخاطبان ایرانی از پیام رسانه‌های بومی امنیت سایبری باشد.
قطعا محتوایی که شما ارسال و دریافت میکنید قابلیت بررسی و شنود و جاسوسی داره، کما اینکه نمونه های مستند شده هستش که افراد مطلبی رو گفتن. از طرف دیگه این سرورها تو ایران طبیعتا دسترسی بهش وجود داره. امیدوارم به زودی نتیجه کار فنی روشون انجام بشه که بشه از نظر فنی هم متوجه شد که امنیتشون به چه ترتیب است.
گروه دیتاک یک گروه اطلاعاتی اینترنتی در داخل ایران چند ماه پیش تا یک گزارشی از ناکامی فیلترینگ در ایران خبر داد. در این گزارش آمده که 54% از ایرانیان در سال گذشته عضو شبکه‌های اجتماعی بودند. گروه دیتاک گزارش کرده که 50 تا 61 میلیون ایرانی کاربر تلگرام بودند، 42 تا 46 میلیون ایرانی در اینستاگرام فعالیت کردند و حدود 4 میلیون ایرانی نیز فعال توییتر بودند.